امروز همه کلاس ها دیروز خلوت‌تر بود.
دیروز هم که همه جوری دو ساعت شنبه خلوت میشد و چهارشنبه. این اخی کلن خراب
شد. امروز هم آرامدگی هوا تکیلی بر مدارس ادام کردن.
شنبه و چهارشنبه که همیشه خلوت‌تر میشد. وسط هفته‌ش هم که آرامدگی هوا شد دیگه چی میمونه تش؟ اول و وسط و آخر همش رفت خوب.
سنگی
آره خیلی میشه سنگه رو ول کردن آن راست میگه سنگه رو توهم اینه که دشمن بود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. هر سبب که دیروز اعتراض شروع کردیم و قرار شد اعتراض رو حالا مفصل بگیم روی حساب دیگه در حد کفایه و گروگاه کفایه و دو سه تا قول اصلی بدیم کامل شد. دیروز شروع که کردیم گفتیم اولا یه بحث هست که اعتراض حقیقته و عدم اعتراض مجازه یا اعتراض حقیقته ولی دیگه عدم اعتراض مجاز نیست و یا اینکه اصلا هیچ کدوم نیست، نه اعتراض حقیقته نه عدم اعتراض مجاز. مرحوم آخوند عبارت شروع کنیم میگه اعتراض حقیقته عدم اعتراض مجازه، ولی مثلا تو تبادر میگه تبادر حقیقته ولی نمیگه عدم تبادر مجازه. آخوندا تو تبادر میگه تبادر حقیقته ولی نمیگه عدم تبادر مجازه. توی صحت حمل و سر میگه صحت هم حقیقته صحت سر مجازه. تو اعتراضم میگه اعتراض حقیقته عدم اعتراض مجازه. ولی تو تبادر خود تبادر رو میگفت حقیقته ولی عدم تبادر رو نمیگه مجاز. اما قبل از اینکه وارد این اقوال سگانه بشیم که اعتراض حقیقته یا عدم اعتراض مجازه یا یکیش هست یا هیچ کدوم، اول باید تعریف خود اعتراض مشخص بشه و آخوند در کفایه تعریفی برای اعتراض ذکر نکرده. همین عدم ذکر تعریف منشأ کلی از سوء تفاهم هاست، چون وقتی تعریف گفته نمیشه طرف مقابل میاد اعتراض رو به معنای لغویش میگیره، معنای لغوی هم یعنی شیوع داشتن، بعد شیوع تو مجازات هم میگید هست، بعد میاد میگه خب پس چطور شما میگید اعتراض علامت حقیقت. اما اگه تعریف ذکر بشه معلوم میشه که هیچ کدام از قائلین به اعتراض با همه اختلافاتی که با هم دارن هیچ کدومشون صرف شیوع رو اعتراض نمیدانن. حالا چه اصفهانی چه حالا آقای بوجهدی چه آقای خویی مسلکی که خواهی بود، هیچ کدوم صرف اعتراض رو علامت حقیقت صرف شیوع را علامت حقیقت نمیدانن. دیروز حرفای آشمان حسین اصفهانی رو گفتی که ایشون اعتراض رو به شیوع استعمالی معنا میکرد که در اون افراد بگید کثرت استعمال بگید افراد مختلف از معنای محتمل در مقامات متعدده. پس اول پس از اینجا معلوم میشد که مرحوم اصفهانی جمعی نمیخواست، کثرت میخواست، میگو در همه استعمال ها میگو کثرت استعمال، جمعی نمیگفت کثرت میگفت. این یک. بعد کثرت استعمالات در افراد مختلف معنای محتمل. پس قبل از اینکه من برم سراغ اعتراض از نظر مرحوم اصفهانی باید یه معنای محتملی داشته باشم. پس اعتراض حرکت از صفر نیست، بلکه در اعتراض شما اول یه معنای احتمالی داری، یه معنای ارتکازی داری از نظر الله اصفهانی لاغت، بعد از این معنای احتمالی و ارتکازی بخوای حرکت کنی ببینید موضوع الله هست یا نیست. یعنی از نظر مرحوم هاشم حسین ندارم میگم، تاکید میکنم که با بقیه اعتراضیا فرقاشون معلوم بشه، از نظر مرحوم اصفهانی توی اعتراضم حرکت از اجمال به تفصیله، یک معنای محتمل حرکت به سمت معنای موضوع الله. این معنای محتمل از کجا میاد؟ شما وقتی با یه لغت روبرو میشید خب لغتنامه ها رو نگاه میکنید، چندی یه وقت از همه لغوی این مدارس مختلف لغوی یه معنا میکنم، خب اطمینان پیدا میکنید که همون معنا موضوع الله. اما جاهایی که لغویین با هم اختلاف میکنن شما احتمالات دارید، یعنی این احتمال داره، اون احتمال داره، اونم احتمال داره. حالا بیایید سراغ اضطراب که از اون اضطراب ببینید کدوم موضوع له. میتونم از طریق لغوی نباشه، مثلا شما با تبادر شروع کردید، یه معنایی به ذهنت منسبق شده، ولی اون اشکال اثباتی که عرض کردم رو قائل بودی، در نتیجه نتونستید موضوع له بودن را بفهمید، ولو به ظهور بگید رسیدی. اما چون بعد در ازهر و ظاهر براتون این مهم میشه که منشأ ظهور چه بوده، میخوای از اون تا اون حدی که با تا رفتی حرکت کنی، بلکه با کمک اضطراب بفهمی که منشأش وضع هست یا وضع نیست. پس کثرت بود نه جمعی، کثرت استعمال افراد مختلف از معانی محتمل، معنای محتمل، بعد در مقامات مختلف. این هم باید باشه و الا با مجاز مشهور تفکیک نمیشه. بعدم مثال زد برای جایی که اضطراد هست، رجل رو مثال زد برای خصوصیت رجولیت که کثرت دارد، استعمال رجل در افراد مختلف، در زید، عمر، بکر، خالد، از کسانی که مصداق اون معنای محتمل رجولیه هستن، معنای خصوصیت رجولیه هستن، و این استعمال این کثرت غفر الله لنا و لکم مال مقام خاصی نیست، تو مقامات متعدد. و مثال زد برای جایی که این ویژگی وجود ندارد، اسد به معنای رجل شجاع را، اسد در افراد مختلف رجل شجاع کثرت دارد، ولی این کثرت اختصاص به مقام مثلا مبالغه دارد. را تو این مثال خارج از مبالغه ما نمیبینیم این استعمالات را، کثرتش فقط تو مقام مبالغه است. در نتیجه باز میشه مجاز مشهور، نمیشه اضطراب.
مجاز مشهور که حالا میگن بدون قرینه استعمال میشه
تو همون مقام، شهرت خودش میشه قرینه.
پس تفاوت بین مجاز مشهور با وضع تعیینی چیه؟
یه خورده صبر کنیم، حالا جوابتو میدم، ولی حالا جلوترم مفصلتر میام. در مجاز مشهور هنوز یه مقامه، در مقامات دیگه استعمال نمیشه تو اون مقام، ولی وقتی که این استعمال به مقامات دیگه بگید سرایت پیدا میکنه، وضع یه مقام دون مقام خارج میشه، ما به وضع تعیینی میرسیم. یعنی در وضع تعیینی شما اول مجاز مشهور داری، در وضع تعیینی که اونجاییست که کثرت استعمال تو یه مقام، مثلا فقط تو مبالغ است. ولی وقتی دیگه در خارج از مقام مبالغ هم این استعمال داره، بگو با کثرت ار افراد مختلف انجام میشه، دیگه بس به مرحله وضع رسیده. اضطراب در حقیقت میاد این مجاز مشهور وضع تعیینی برای شما چکار میکنه؟ تفکیک میکنه. مثلا یه سری واژه‌ها هست اولش که میگن فقط تو شوخی میگن، توی جای دیگه نمیگن، خب این هنوز مجاز مشهوره. اما بعد یه مدت میگه یه استعمال تو کلمات جدی هم بگید میاد، این یعنی که الان دیگه از مرحله مجاز مشهور چی شده؟ خارج شده، کثرتش به مقامات متعدد رسیده. و به این میگن وضع تعیینی، چون منشأ اون علامیت کثرت بود. روشنه؟ اون عکس ایده، اونجا اضطراد بوده. شیخانم من نگفتم این بحث میاد الان، ما گفتیم اول معنای خود اضطراد اقوال رو بگیم، اضطراد جا بیفته، بعد که تمام شد هم اول جلسه گفتم وارد این بحث میشیم که اضطراد علامت حقیقته و عدم اضطراد علامت مجازه، یا فقط اضطراد علامت حقیقته عدمش علامت مجاز نیست، یا هیچ کدوم نیست. بحث غرائب به کسانی توی اضطراد نیست، تو عدم اضطراده. اگر کسی عدم اضطراد رو علامت بگو مجاز دانست، که بعضی هم میدونن مثل خود آخون، بعد باید این غرائب رو جواب بدن. همین نکته رو تبادر هم هست، غرائب به ذهن متبادر نمیشوند، ولی در این حال موضوع له هستن. کسی که میخواد اون رو عدم تبادر و علامت مجاز بدونه، باید اون رو هم جواب بده. حالا دارم میرسیم، حالا اول خود اضطراد باید مشخص بشه، اختلاف مسائلش در بیاد، این که هر کدوم علامت های قدمان معلوم بشه بعد با اون بحث هم
امروز بریم فرمایید شوی و استعمال چی میفرمایید استعمالات خود شخص رو میگید استعمالات دیگران رو
ملاک نه خود الان تو شهید صد در نقد شهید صد بعدا میگم ملاک استعمال صحیحه حالا اگر خود طرف به اصطلاح استحسان طبع داره زائقش باز خودش اهل لسانه یا زائقه اهل لسان را دارد استعمالات خودش هم میتونه حساب کنه ولی برای ما توی آیات و روایات چون ما اهل لسان نیستیم حتی عرب هم اگر باشیم باز اهل لسان نیستیم زائقه خودمان را هم زائقه عرب فصیح نمیدانیم بنابراین میریم تو استعمالات عرب فصیح نگاه میکنیم
اگر استعمالات خودش هم بتونه ملاک قرار بگیره
استعمالات خودش نه در توادر توضیح میدم استعمالات نیست توادر فقط انسبابه نه استعمالات نه کسرت نه مقامات متعدد
این که خواسته رو تشخیص بده این منوط به همون علم به وضع هستن علم اجمالیه که میشه همون توادر
من قبل توضیح دادم ما کشف عینی نمی کنیم تا بعد بگید که میخوایم از این کشف کنیم اون رو ما حرکت از اجمال به تفصیل انجام میدیم در توادر حرکت اجمال به تفصیل وابسته به مقامات متعدد نیست وابسته به کثرت هم نیست مجرد انسبابه اما توی اطراد حالا هر کم از مسالک قیودی دارن مثلا اون مسلک اصفهانی که کثرت در مقامات متعدده این قید اون رو از توادر جدا میکنه و به همین جهت اشکالی هم که ما توادر میکردیم بعد خواهم گفت که به اعتراض وارد نیست. این نکته. بعدم حتی اگر استعمالات خود شخص هم باشه باز توادر نیست. چون گفتم در توادر نه کثرت مطرحه. نه مقامات مطرحه و نه قیودی که دیگران میگن. صرف انسباقه. اما اینجا اینا مطرحه. در مورد قرآن و احادیث استعمالات خودمون نیست. چون ما نه عرب فصیحیم. و نه زائقمون اون زائقه است
ما ازتون یه بار سوال کردیم توی توادر گفتیم که این احتمال قرینه بودن و احتمال این که منشأ توادر میتونه قرینه باشه رو بیایم با توادر نوعی حل کنیم
گو حالا اینا رو میگم بعدم میگم نمیشه
ما تا شما فرمودید اعتراض میشه با این تفسیری که الان از اعتراض میکنید با اونجا فرق داره
صبر کن حالا تفسیر اول گفتیم تفسیرهای دیگه هم بگیم به اونا هم میرسیم بعدم که اونا رو نقد کردیم اگر اون نقد چیزم معلوم نشد بعد بپرس تو نقد شهید صد به این نکته میرسن انشاءالله خب حالا داریم سراغ آیه بروجردی نمیدونم پیش مطالعه کردی یا نه آیه بروجردی هم چی دیدی؟
زینه
فهمید سخت نیست تورات های بروجردی خیلی یه قسمت اول کلام آیه بروجردی حرف آمیرزای قومی و آخوند و اینا رو میاره اون رو بعد
مجاز ادعایی از مجاز ادعایش رو
میگم خب حالا اشکال شما باز ببینید اشکال نداره بعد که درس گرفتید دوباره برید ببینید ببین حالا چقدر میفهمید اگه بعد درس 60-70 درصد بتونید بفهمید این یعنی خوبه اگه بیشتر بود خب چه بهتر ولی اگه بعد درس کمتر از 60-70 درصد باز میفهمید بیاید بپرسید فرمان نهایت اصول آیه منتظر آره جلد 1 صفحه 42 و 43 اولش حرف میرزای قومی و آخوند رو میاره ما فعلا به اون کار ندیم اونو میخوام بعد آخر بگم بعد از اینکه تفسیرات آیه خویی هم تمام شد بعد میرم سراغ تفسیر اونو اما تفسیری که مختار خود آیه بروجردیه اون رو میگه ایشون چی میگه؟ ایشون میگه اترا هم خوب گوش بدید هم تفاوتش و حرف آشمان دوسته روش دقت کنید میگه اعتراض اینه که وقتی که یه لفظی توی یه معنایی به کار میره این تعبیر همه جا قابل پیاده شدنه مال یه جا نیست لذا میگه اعتراض با مجاز فرق میکنه مجاز مشهور وقتی که لفظ تو معنای مجازی به کار میره همه جا قابل پیاده شدن نیست فقط تو مقام مبالغه است اما اعتراض در همه مقامات قابل اجراست پس اگر من لفظی رو دیدم که در افراد مختلف در معنای محتمل در همه مقامات یکی یه فرقش با آشمامدسینا نداشت همه دقیق میکنی اون مقامات متعدد این میگه در همه مقامات بعد یه نکته دوم اضافه میکنه استعمالش حسن باشد، حسن اطلاق داشته باشد. اگر اعتراض یعنی حسن استعمال لفظ، مثلا که بروجری رو بگم، اعتراض یعنی حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی در همه مقامات، یه اشتراکاتی با تعریف هم دید؟
نه.
حسن
یعنی معلوم قابلیت
حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی در همه مقامات. بعد خب اول همه مقامات توضیح بدم. خودش مثال که میزنه میگه مثلا اسد تو رجل شجاع این استعمال زیاده، اما تو همه مقامات نیست، فقط تو مقام مبالغه است. استعمال اسد در رجل شجاع برعکس. و بعد باز مثال میزنه میگه اگر در میدان جنگ شما اسد را در معنای رجل شجاع به کار ببری، اونجا این استعمال حسنه. بگی ای شیر آنه مثلا کنم برین جنگ پیشه. اما اگر سر سفره شما به طرف بگی ای شیر آنه کنم بیاید غذا، این استعمال حسن نیست، یعنی استحسان طبع بگید ندارن. ملاک استحسان هم دو چیز بود، یا
خواه
استعمالش رو میبینی، استعمالاتش رو میبینی برادر من. یعنی شما میگه قرآن روایات متون عرب فارسی با اون توضیح که دیروز گفتن یادت دیروز،
اگر در یه مقام استعمال نشده این حسن،
حالا فعلا صبر کن، حالا فعلا صبر. نه حسن معیارش استعمالات عرب فصیحه، یا خودت زائقت با اونها یکی باشه یا اینکه خود اونها، و چون ما زائقم یکی نیست استعمالات خودش رو نگاه میکنیم. حالا اون نکته رو داشته باش تا آخر اون حرفاش استعمال اگه از اهل لسان باشه چرا خود به خود حسنم داره، چون معیار حسن استحسان طبع، استحسان طبع و ذوق سلیم یا باید اهل لسان باشه یا زائقش با زائقه اهل لسان بگو یکی باشه. پس تفاوت‌ها رو دقت کنید. یه نکته این بود، یه نکته هم استفاده از کلمه حسن بود که در ابتدا بود تو آش ممنوسین کلمه حسن
بود.
اسم معیار استحسان یکیه، ذوق سلیم و طبع مستقیم. متاز ذوق سلیم و طبع مستقیم یعنی طبع کی؟ طبع اهل لسان یا کسی که زائقش با زائقه اهل لسان یکی شده باشه. پس معیار دوتا نیست، معیار همون ذوق سلیمه. متأ این ذوق سلیم دو فرد میگیره، یکی اونایی که اهل لسانند، یعنی اونجا اصلا بزرگ شدن زندگی کردن، یکی اونی که انقدر با استعمالات اهل لسان معنوس شده که زائقش با اونها یکی شده. این دومی ما برامون احرازش مشکله، ولی اگر کسی تونست احراز کنه و اطمینان پیدا کنه میتونه این دومی را مهم بسته. نه نوعیه اینا در استحسان نوعیه. حالا یکم باز سب کنید نقدار رو بزنید آخر بزنید آقا فعلا فقط حرف های بروجردی و فهم حرف های بروجردی کسرت نداشت، گفت استعمال در جمعی مقامات خود به خود کسرت هم ازش فرده بالاتر میشه. بعد مثال میزنید میگه رعیتو اسدن رعیتو زیدن یرمی. آشمان دوست مثال میزد رجل رو برای اعتراض یا شده، بعد اسد رو برای مجاز عدم اعتراض. اینشون مثال میزنه رعیتو زیدن یرمی رعیتو اسدن یرمی. تو رعیتو زیدن یرمی که استعمال حقیقیه، شما فقط باید احراز کنید که این رمی و تیر انداختن از زید انجام شده، بیش از این چیز دیگری رو لازم نیست احراز کنید. درسته؟ شما اگر احراز کنید که این زید تیری پرت میکنه بگی رعیت و زیدن یرمی، بیشتر از این که نیست. همین که اینو ببینید ابتدا میگید ولی توی رأیت و اسدن یرمی غیر از اینکه باید شجاعت اسد را رو مسلک مشهور یا اینکه این زید آنقدر شجاعت زید را رو مسلک مشهور یا اینکه این زید آنقدر شجاع است که گویا فردی از افراد اسد است و انسان معمولی نمیتواند به این مرتبه برسه رو مسلک حقیقت ادعایی که مختار خدای بروجردی هم از تو استعارات ما هم تو استعارات هم مقاله مسائل بروجردی هم اینو باید احراز کنید، هم مقام سخن رو باید احراز کنید. دقت کنید، شما تو رأیت و زیدن یرمی فقط یه احراز میخواستید، همین که احراز میکردید رأیت و زیدن یرمی، همین که احراز میکردید زید تیر میاندازد کافی بود، درسته؟ نه این که مقام نیست، همون احراز اون معنای یرمیه در ذهن. خب باشه، شما برای اینکه فرض سخن صدق کس خروج از فرض، شما برای اینکه این جمله رو بگید یا اهل لسان برای اینکه این جمله رو بگه، غیر از دیدن رمی برای ذهن چیزی نمیخواد. اما توی رأیت و اسدن یرمی غیر از کشف رجل شجاع بودن زید طبق مسلک مشهور یا طبق این که انقدر شجاعت زید زیاد شده است که گویا اصلا اسد است، آدم انقدر شجاع نمی شود رو مسلک مختار، علاوه بر احراز این حقیقت ادعاییه باید مقام سخن را هم لحاظ کنید. شما تو رأیت و زیدن یرمی مقام سخن ندارید، همین که میرید زید تیر میندازه این جمله رو میتونید بگید، ولی تو رأیت و اسدن یرمی باید مقام رو هم لحاظ کنید. سرش اینه که رأیت و زیدن یرمی در جمیع مقامات درسته، ولی رأیت و اسدن یرمی در جمیع مقامات درست نیست. شما در جایی که در مقام مبالغه از شجاعت زید به سر میبرید رأیت و اسدن یرمی درسته، اما شما اگر در مقام مبالغه از شجاعت زید نبودید، مثلا سر سفره بودید، اونجا هم بگید رأیت و اسدن مثلا یرمی سر سفره، این اصلا چیز نداره، استحسان طب نداره. پس نمیدونم جا افتاد یا نه، در استعمال حقیقی صرف این که من احراز بکنم معنای موضوع الله افراد را استعمال انجام میدن. چرا؟ چون صحت استعمالش در همه مقاماته، نیاز نداره من مقام خاصی رو احراز کنم. ولی در استعمال مجازی چون استعمالش مال مقام خاصه، صرف احراز معنای ما مزعله طبق حقیقت ادعایی که مختار خودشه یا احراز اون معنای غیر ما و زلت طبق مسلک مشهور، این کافی نیست، بلکه علاوه بر این مقام سخن رو هم باید احراز کنم که این مقام مقام چنین استعمالی است. اعتراض از همین جا سر بلند میکنه. آیه بروجردی میگه اعتراض از همین جا سر بلند میکنه. اعتراض میگه اون معنای احتمالی که دنبالش داری میگردی، میخوای بفهمی حقیقیه یا مجازیه، نگاه کن تو استعمالات اهل لسان، در استعمالات قرآن، روایات، اون متنی که داری دنبالش میگردی، ببینین استعمالش تو همه مقامات هست یا مال یه مقام خاصی است. یا اگه خودت اهل لسانی یا خودت ذائقه اهل لسان را بگو داری، نگاه کن ببین استعمال این جمله در مقامات بگید مختلف در همه مقامات حسن دارن، استحسان طب دارن، یا فقط تو مقام خاصی است. یعنی در جایی رو باید به کار بری که اون مقام را احراز کنی. اون چه که باعث حقیقی مازه میشه اینه، امر اول تو همه استعمالات هست که شما معانی رو در نظر میگیری و بعد حرف میزنی، اما امر دوم در مجازات هست، در حقیقت نیست. اعتراض یعنی کشف کنی که در این استعمال اون امر دوم لحاظ نمی شود، امر اول کافی است. و عدم اعتراض یعنی کشف کنی که اون امر دوم لحاظ می شود. یعنی اگر شما در فلان مقام این رو به کار ببری حس ندارد، پس باید مقام را در نظر بگیری تا استعمالت حسن بشود. به همین جهت استعمال حقیقی به زمان خاص، مکان خاص، موقعیت خاص وابسته نیست. معانی رو که احراز کردی استعمال میکنی، ولی استعمال مجازی بخواد به کار بره زمان باید در نظر گرفته بشه، مکان در نظر گرفته بشه، موقعیت در نظر گرفته بشه. اگر اون زمان و مکان و موقعیت بود، مثال خودش همون شیره که در میدان جنگ موقعیتش هست، در مهمان نیست. این فرمایش ایشونه. هم سبت نقدم بگم بعد حرفاتو
بزنیم.
دو تا فرق هست با اسمانی. یک، ایشون میگه جمیع الاستعمالات، میگه فی جمیع الاستعمالات، در هر موقعیتی، هر زمانی، هر مکانی. مرحوم اصفهانی جمیع نمیگفت، میگفت کثرت استعمالات افراد مختلف معنای محتمل در مقامات متعدد، نمیگفت جمیع. یکی لذاست که آیه بروجردی میگه شما نگاه کنید امر دوم باید لحاظ کنید یا نباید لحاظ کنید، چون میگه اگه حقیقی باشه همه مقامات، پس لحاظ امر دوم نمیخواد، هر مقامی باشه درسته، ولی مجاز نه. دومین فرق اینه، آیه بروجردی از کلمه حسن استفاده میکنه، میگه این استعمال حسن دارد، یعنی استحسان طبع دارد یا ندارد. آیه اصفهانی از حسن استفاده نمیکنه. ما در اصل قضیه اعتراض با بعد میاد یه نکته هم تو آیه بروجردی هست، اینو من الان نمیخوام بگم. نوع و صنف رو که میرزای قوی مطرح کرده در رد اعتراض، بعد آخوند بهش جواب داده، بعد اونم میاد نقادی میکنه، اونو میذاریم بعد. یعنی الان آیه بروجردی تموم بشه، بعد آیه خویر هم بگیم، بعد شهید صدر هم توی این قسمت بگیم، بعد که برگشتیم توی بعد آخوندی، حالا آخوند رو قبل از شهید صدر میگیم، همونجا که آخوند رو گفتیم، بعد این نقدار هم زیل آخوند میگیم، چون مربوط به عرف آخوند میشه. ما همین تیکه ای که مختار خود آیه بروجردی دو تا نقد روش داریم، روی اینها فکر کنیم. ما معتقدیم اون دوتایی که با هاشم حمد حسین عوض کرد اشتباه کرد، همون دوتا را عوض نمی کرد مثل هاشم حمد حسین میگفت خوب بود. چیه حرف ما؟ یکی این جمیع المقامات تعبیر درستی نیست. تو شرط من نمیده که استعمال حقیقی در همه مقامات استحسان تر داشته باشه. ببینید خود کلمات هم یک باری دارن، یک فضایی میطلبن. مثلا شما اونطوری که با زن و بچت صحبت میکنی و تو خیابون حرف نمیزنی که، میزنی نمیزنم، نمیزنم معمولا. یعنی بالاخره شما مقام هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارن. نوع کلام شما با خانومت که داری صحبت میکنی یک کلماتو یه جور حرف میزنی، تو مهمونی یه جور دیگه حرف میزنی، با بچه یه جور دیگه حرف میزنی، سر کلاس یه جور دیگه حرف میزنی. این نیست که اینا مجازی هم نه حقیقی هم، ولی خود واژگان هم آداب استعمالی دارن صرف نظر از قضیه موضوع الله. حالا عرض میکنم، این صرف نظر از معنای موضوع الله. این که شما میگید معنای حقیقی استحسان دارد در تمامیه بگید مقامات، من این رو نمیتونم بپسندم. الان قهار، این مثلا این نقد های فاضل لنکرانی، حقش هم قدام میشه، این نقد های فاضل لنکرانی بر آقای بروجه، قهار موضوع لیشه بگید کسی که قاهر است، تسلط دارد، حاضر است. غفار موضوع لیشه آمرزنده. حالا آیا شما قهار رو در این مقام هر در این معنا همه جا استعمال کنی این حسنه؟ شما بگو یا قهار اغفرلی، مثال آقای فاضل اینا، مرحوم آقای فاضل، حتی آقای فاضل هم بهش میرسیم، ایشون هم منکر اعتراضه. آره ولی خب اینا رو به عنوان اقوال میارن دیگه. همین حالا یه چیزی هم افتاد، اگه یه وقت هاشم حمد حسین رو نفهمیدی آجو، یا جای بروجنی این کلا منابع دست اول وقتی نفهمیدی برو سراغ منابع دست دو. منابع دست دو اونا رو نقل میکنن، تو اونا آدم خوشبیان هستن. مثلا امامو اگه نفهمیدید، آیه فاضل همیشه امامو داره، همیشه بالله. آیه خویی رو نفهمیدی، عاشق جواد همیشه داره. می آوازی ها رو نفهمیدی، میرزا هاشم و آملی همیشه داره. آش ممدازن آیه بهجت همیشه داره، منطقه آیه بگم و آش ممدازن میزه هیچ فرقی نمی کنه. ولی مثلا بعضی های دیگه آره بعضی های دیگه هستن که نه، مثلا همونو که توضیح میدن بعد با یه عبارات دیگه. حالا تو این بحث ما جای فاضل منکر اعتراضه، هر سه تفسیر اعتراض رو، هم تفسیر هاشمندوسی رو، هم تفسیر های بروجردی رو، هم تفسیر های خود رو میاره و رد میکنه. لذای وقت مثلا نفهمیدی میتونید همون هم ببینید اصول فقه شیعه. آره این رو یاد بگیرید. البته بعدش برید منبع اصل رو دوباره ببینید تا کم کم با اونم آشنا بشید. بعد از یه مدت دیگه بدون دیدن این منبع اصل رو خود اونم میفهمید. ولی حالا تو این بحث خلاصه آیه فاضل نمیداره. شما بگو یا قهار اغفلی، این حس داره نداره؟ استحسان طب بابا علیسا اینجوری حرف نمیزه. یا قهار اغفلی نمیزه. من گفتم بگه، وقتی نمیگه
استعمالاتش
گیر بدید. آقا استعمالات اهل لسان رو نگاه کنید، به یه همچه استعمالی دارن
بیشتر لای ابتدا یک قسمت داره همین
موضوع اشاره میکنه. میگه چی؟ میگه یا قهار اخوندی،
میگه این که قدرت داری با این بزرگ میبخشی.
اشکال به اینه که آقای بروجردی اومد یه حرفشو با اسپانی عوض کرد. فرقش کجا بود؟ یکی استحسان رو اول آورد، یکی هم جمیع المقامات رو بود. ما استحسان فی جمیع المقامات تو معنای حقیقی نمیتونیم بپذیریم. یعنی که معنای حقیقی استحسان در جمعی مقامات رو نمیتونیم بزنیم. ما اینا میفهمیم که معنای حقیقی مال یه مقام خاصی بگید نیست، در حالی که مجاز مال یه مقام خاصه. اینو که آشمندو سنان داشت ما هم میفهمیم. ولی این که معنای حقیقی در همه مقامات استحسان طب داشته نمیفهمیم، چون استحسان طب یا پسندیدن ذوق سلیم فقط تابع موضوع الله بودن و نبودن نیست، تناسب و ترکیب کلمات رو هم با هم در نظر میگیره، زمان و مکان سخن رو هم در نظر میگیره.
چون
مقامات نه به استحسان، بابا دوتاش با هم گفته. ایشون میگه استحسان تب فی میگه استحسان داشته باشن، استعمال لفظ در افراد مختلف معنای محتمل فی جمیع المقامات. من این استحسان فی جمیع المقامات نمیفهمم. من اینو میفهمم که لفظی که معنای حقیقی داره افراد مختلفش در معنای موضوع الله تو مقامات متعدد حسن است، اما اینکه در جمیع مقامات استحسان داشته باشد نه، چون تناسب ها رو میسنجن. شما اونطوری که با زن و بچه حرف میزنی ما تو کلاس حرف نمیزنی، میزنی؟ آها پس جمیع مقامات نیست، استحسان فی جمیع المقامات نیست. بعد نکته دوم، اصلا این جمیع المقامات یه چیز گرفتار کنی یا ایشون گفته ما اصلا به چه دلیل باید قائل به جمیع المقامات بشیم؟ مگه ما نمیخواستیم اعتراض از مجاز مشهور جدا کنیم؟ مگه ما نمیخواستیم؟ خب این جدا کردن با بیش از یک مقام به دست میاد دیگه. مثلا اگر این استعاره باشه مقامش مبالغ است، اگر جزء و کل باشه مقامش اجزای رئیس است. خب من وقتی هم تو مبالغه میاد تو غیر مبالغه هم میاد میفهم پس این استعاره نیست. و اگر علاقه احتمالی علاقه مشابهت باشه و علاقه دیگه رو احتمال بگید ندم، خب پس همینجا کار تمام. اگر نه هم احتمال مشابهت میدم هم احتمال جزء و کل میدم، خب مقام مبالغه رو دیدم، مقام جزء و اجزا رئیس رو دیدم، مقام سومم که دیدم میفهم اینا نیست. بالاخره من تو اون معنایی که احتمال حقیقی و مجازیشو میدم که 25 تا علاقه رو که احتمال نمیدم، چند تاشون رو احتمال میدم. یعنی احتمال میدم این معنا مجازی باشه به علاقه مشابهت، احتمال میدم مجازی باشه به علاقه جزء کل تنها حقیقی باشه. من برای اینکه از این مشکل در برم، همین که احراز کنم در بیش از اون مقامات محتمل داره به کار میره کافیه. برای چی باید احراز کنم جمعی اون مقامات رو و اثباتن هم این بدبختیه واسه ما اگه بخواهم چون کنم. میدید چقدر سخت میشه؟ خدای بروجری تو فقه چقدر به درد سر میافته وقتی میخواد اعتراض در بیاره، چون میخواد جمعی اون مقامات رو در بیاره. میدید چقدر استعمال جمع میکنه. اما ما تنبل الممالک راحتی، ما میگیم این معنای احتمالی شما چه اگه مجازی باشه با چه علاقه است؟ معمولا یکی دو تا بیشتر نیست. مثلا ضراره، میگه اگه معنای جزای بر ضرر باشه علاقهش علاقه سبب مسببه. من نگاه میکنم این به این معنا در خارج از مقام سبب مسببم به کار رفته یا نرفته، این برای من کافیه. چرا من باید دارم اعراض کنم همه مقامات رو؟ بعد همه مقام اگه کشکه میبینید راحتیه، مخصوصا توی قضیه چیز، قضیه مال بحث ما که مال آیات و رواته، ما اینطور نیست که مثلا هر چقدر دلمون بخواد استعمال داشته باشیم که بتونیم ما همه جا همه مقامات 25 گانه را بگو احراز کنیم. ما اینطور نیست که
همه مقامات غلطه، چون اصلا ما این شرط در مقام مبالغه نمیم بگیم لعی تو زیدم یرمیم.
خب این که اشکال حرف همه داری میزنی، یعنی استعمال
نیازی نیست. من میگم اصلا غلطه، من بیان تو اینو که نیازی نیست. ما چرا ما اصلا غلطه که ما میگم همه مقامات معنی
نداره. حالا علی ایال پس دو تا ایراد ما داریم، دو تا مقام. اینا منظورشون 25 تا مقامیه که توی ادبا استقرا کردن، محصول عقلی نیستن. متا میگن اطمینان به دست میاد. این نکته ایشون هم توضیح بدن. ایشون میگه شما که میگید بیش از یک مقام یا جمعی مقامات، اینا رو چجوری پیدا میکنید؟ این نکتهش. این ببینید ادبا اومدن رو مجازات کار کردن، یه مقاماتی در آورده، مثلا بودن مقام استعاره مقام مبالغه است. بعد من نگاه میکنم میبینم این مال یه مدرسه ادبا نیست، ادبای مختلف با همه اقدام مبانیشون همشون میگن استعاره مال مقام مبالغه است. همشون میگن جزء و کل مال اجزای رئیسه است یا اجزای برجسته است. اینو این وقتی که مدارس مختلف میگن اطمینان به دست میاد. اون اطمینان هم چیه؟ حجت. حالا آقای بروژن هم که میگن جمعی مقامات، اون 25 تا رو میگن ولو حصر عقلی نداره ها، یعنی ممکنه مقام 26 رو هم کشف میشه، ولی با توجه به اینکه تمام مدارسشون به این رسیدن، این بیشتره، حد اکثره 10 تا هم گفتن، 8 تا هم گفتن، ولی بیشتر گفتن 25 هست. شما دیگه 25 تا رو چک کنی اطمینان برات حاصل میشه. پس جنبندی، آقای بروجردی اعتراض رو قبول کرد، اعتراض رو معنا کرد به حسن استعمال لفظ در افراد مختلف معنای احتمالی فی جمیع المقامات، و در مقام توضیح مثال زد، گفت در استعمال لفظ در معنای حقیقی شما فقط موضوع و له رو احراز کنی تمامه، اما برای استعمال لفظ در معنای مجازی صرف احراز موضوع و له تمام نیست. چون حتی این موضوع لگمه چون حقیقت ادعایی است، میگه موضوع له اگه مجاز مشروع باشه که میگه اون معنای مجازی، بلکه باید مقام رو هم در نظر بگیری، چون این مال همه مقامات نیست. پس اگر من دم یه لفظی در افراد مختلف معنای احتمالی در جمیع مقامات توسط اهل لسان به کار رفته، یا اگر زائقه من با زائقه اهل لسان یکی شده، میگم در همه مقامات این استعمال نیکوست، اینجا میگم این حقیقیه. اگر این نبود میفهمم چه مجازیه. ما هم دو تا نقد داشتیم، یکی این که میگه حسن استعمال فی جمیع المقامات، ما تو معنای حقیقی هم حسن استعمال فی جمیع المقامات نداریم، اونجا هم حسن استعمالش بلا همه مقامات نیست، تو هم حقیقیش هم. ثانیا اصلا این جمیع المقامات یک چیزیست که نه وجهی داره و جز گرفتاری و دردسر هم برای ما هیچی نداره. ما میخواستیم از قضیه مجاز مشهور در بریم. خب مجاز مشهور هر مجازی علاقاتشو گفتن، نگاه میکنیم ببینیم در اون مجاز احتمالی چه علاقه‌ای وجود داره یا علاقاتی وجود داره، مقام یا اون مقاماتی که مال همون علاقه رو در نظر میگیرن، همین که دیدم از اونا بیشتر شد کافیه، لزومی نداره من برم همه مقامات را بگردم پیدا کنم و عملا همه گرفتاریز خیلی جا عملا دیگه نمیتونی اطلاعات پیدا بکنی و کار مشکل میشه. والحمدلله رب العالمین. برای فردا محاضرات آقای خویی جلد اول صفحه 121 تا صفحه 124، اگه کسی هم محاضرات رو نفهمید دروس آقای تبریزی همون حرف آقای خویه اونجا رو هم میتونید ببینید. مثلا کلی خدا دوباره شما هستید اولی که بسیار خوبه اهلت بردار برو از جانب طور ان شاء الله پیغام بده. خیلی خوب بسیار
شنبرم
چیزه؟ شنبرم ما چهارشنبه گذاشت. این بعد اونایی هم که دارن تشویق میکنن هیچ چالشی نمیدن. نه یعلمون شنبرم. خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن. دومی رو نرو طرفش کن. اینا خودشون هم نمیدونن. غرض ندارن. نمیدونن.
کلی فردی که خصوصیت اصلاحاتی نشده بود که دیرو گفت میشه مجاز.
اگه به شرط لا باشه.
شرط لا باشه. خب اینجا خب درسته مستاق
اندریش
مگه نمیشه اینجا؟
به شرط
اندریش
و فرد خارجی
مستاق به شرط لا همون زیدی که مثال زدی
زید مستاق به شرط لا نیست، مستاق واحد لا به شرطه.
شما رو بهش بده.